ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نیروهای امنیتی با شلیک گلوله مانع ورود فرد کفن‌پوش به نهاد ریاست جمهوری شدند. پاپ فرانسیس با رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. و عراق میگوید آمریکا تعداد نیروهای خود در این کشور را کاهش می‌دهد. خبرگزاری‌ها در ایران از تلاش فردی برای ورود به نهاد ریاست جمهوری خبر دادند. این فرد در گزارش‌ها کفن پوش توصیف شده است. به گفته معاون امنیتی استانداری تهران، فردی در تلاش بوده از گیت‌های نهاد ریاست جمهوری عبور کند که با اخطار نیروهای حفاظت نهاد مواجه شد. محسن حمیدانی معاون امنیتی استانداری تهران در این باره گفته است با تیراندازی ماموران حفاظت این شخص از ادامه مسیر باز مانده و مصدوم شده است. بنابراین گزارش، این فرد با در دست داشتن قمه در حال عبور از گیت دوم نهاد ریاست جمهوری بوده که به دلیل آنچه بی‌توجهی به دستور ایست نیروهای امنیتی توصیف شده با شلیک گلوله متوقف شد. هنوز هویت فرد مصدوم و علت اقدام او اعلام نشده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تحت تدابیر شدید امنیتی روز دوشنبه امروز در واتیکان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها به جز یک تجمع کوچک گروهی از کردها در روم، پلیس اجازه برگزاری تظاهرات در زمان این دیدار را صادر نکرد. دفتر آقای اردوغان پیشتر اعلام کرده بود در این دیدار رهبر کاتولیک‌های جهان و رئیس جمهوری ترکیه در مورد وضعیت بیت المقدس یا اورشلیم، روابط ترکیه و واتیکان، بحران سوریه، تروریسم و اسلام حراسی گفتگو می‌کنند. واتیکان از راه حل دو کشور برای حل بحران فلسطین و اسرائیل حمایت می‌کند. سفر آقای اردوغان اولین سفر رسمی مقامات ترکیه به واتیکان در 59 سال اخیر است. روابط میان ترکیه و واتیکان از حدود 2 سال پیش، زمانی که پاپ فرانسیس قتل عام ارامنه به دست نیروهای عثمانی را نسل کشی خواند، با تنش‌هایی همراه شده بود. آنکارا گفته است استفاده از اصطلاح نسل کشی برای توصیف این قتل عام را هرگز نمی‌پذیرد. یک سخنگوی دولت عراق اعلام کرد پس از آنکه مقامات عراقی پیروزی بر گروه حکومت اسلامی یا داعش را اعلام کردند، کاهش نیروهای نظامی آمریکا در این کشور آغاز شده است. سعد الحدیثی سخنگوی دولت عراق روز دوشنبه گفت نبرد علیه داعش به پایان رسیده، بنابراین سطح حضور آمریکا در عراق کاهش خواهد یافت. با این وجود آقای حدیثی تاکید کرد که خروج نیروهای آمریکایی هنوز در مراحل اولیه است و به معنای خروج کامل نیروهای ایالات متحده از عراق نخواهد بود. گزارش حاکی است که سربازان آمریکایی سلاح و تجهیزات را از عراق به افغانستان منتقل می‌کنند. پیمانکاران غربی در پایگاه ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در عراق گفتند که ده‌ها سرباز آمریکایی در پروازهای روزانه هفته گذشته عراق را ترک کردند. اما ایالات متحده هنوز به این گزارش‌ها واکنش نشان نداده است. بر اساس گزارش پنتاگون در اواخر ماه سپتامبر تعداد 8900 سرباز آمریکایی در عراق حضور داشتند. رئیس پلیس تهران میگوید نه پلیس و دادستانی و نه هیچ دستگاه دیگری هیچ برنامه‌ای برای برخورد با دراویش در تهران نداشته و ندارند. حسین رحیمی فرمانده انتظامی پایتخت اخبار منتشر شده در مورد تنش ناشی از حضور نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی در حوالی منزل نورعلی تابنده قطب طریقت گنابادی در منطقه پاسداران تهران را دروغ پردازی رسانه‌های غرب خواند و گفت اطلاعات و اخباری که منتشر شده که کسی را می‌گیرند یا برخورد می‌شود کاملاً کذب و دروغ است. سایت مجذوبان نور، پایگاه مستقل خبری دراویش گنابادی، روز شنبه از حضور شماری از ماموران امنیتی و انتظامی در حوالی منزل آقای تابنده و مقاومت دراویش برای ممانعت از بازداشت او خبر داده بود. ویدیوهایی نیز در این زمینه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که در ماه‌های اخیر چندین تن از دراویش گنابادی بازداشت و یا تحت فشار دستگاه‌های امنیتی قرار داشتند. درباره همین خبر و درگیری‌های روز گذشته در نزدیکی خانه نورعلی تابنده قطب طریقت گنابادی در منطقه پاسداران تهران، بنیامین صدر گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران در 48 ساعت گذشته ناآرام بود و حضور نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی و همچنین انبوهی از دراویش گنابادی در حوالی خانه نورعلی تابنده تا امروز ادامه یافت و تنش‌های را نیز به همراه خود داشت. سایت مجذوبان نور حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی را اقدامی برای تنگ تر کردن هرچه بیشتر دایره ارتباطی آقای تابنده با پیروان طریقت خود توصیف کرده است. گروهی از ماموران انتظامی و لباس شخصی ها شنبه شب 14 بهمن و صبح دیروز یک شنبه در اطراف منزل نورعلی تابنده در خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران با گروهی از دراویش گنابادی درگیر شدند، به طوری که روز گذشته تصاویر و فیلم هایی در شبکه‌های اجتماعی از درگیری دراویش گنابادی و ماموران امنیتی منتشر شد که نشان می‌داد تعدادی از موتورسیکلت های ویژه پلیس نیز در خیابان رها شدند. ماموران امنیتی پیشتر در شامگاه 4 بهمن نیز در اقدامی مشابه در این منطقه حاضر شده بودند، هرچند درگیری خاصی گزارش نشده بود. این در حالی است که عصر دیروز یک شنبه فرمانده یگان امداد تهران بزرگ در محل حاضر شد و آنطور که منابع خبری نزدیک به دراویش گزارش دادند، به دراویش حاضر در محل قول داد تا از ایجاد مزاحمت برای دراویش در این محل جلوگیری کند. روز یک شنبه نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی هم در یک فایل صوتی از رفتارهای تحریک‌آمیز عده‌ای انتقاد کرد و در این حال پیروانش را به آرامش دعوت کرد. سلسله نعمت اللهی سلطان علی شاهی گنابادی که پیروان آن معمولاً به نام دراویش گنابادی شناخته می‌شوند، یکی از طریقت‌های تصوف در ایران است. در سالهای اخیر فشار حاکمیت بر پیروان این طریقت افزایش یافته و برخی اعتقادهای خاص پیروان این آیین سبب شده تا در سالهای گذشته جمهوری اسلامی به اعمال محدودیت‌های بیشتری علیه آنان و اماکن متعلق به این طریقت دست زند، به طوری که در این مدت تعدادی از حسینیه‌های دراویش تخریب شده و ده‌ها درویش نیز بازداشت و زندانی و تعدادی هم از تحصیل منع شدند.
وزرای خارجه آمریکا و آرژانتین روز یکشنبه از همکاری نزدیک میان دو کشور برای قطع شبکه مالی حزب الله لبنان در آمریکای لاتین خبر دادند. آرژانتین جمعیت بزرگی از مهاجران لبنانی را در خود جای داده و مقامات آمریکا بر این گمان هستند که گروه‌های سازمان یافته تبهکار در کمک مالی به گروه حزب الله که از سوی ایران حمایت می‌شود دست دارند. برای تحلیل این مسئله مهدی طاهباز با مهرزاده بروجردی استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده.
باید عرض کنم که همونطور که میدونین در امریکای لاتین و به خصوص در آرژانتین جمعیت قابل توجهی از مهاجرین لبنانی هستند، در اونجا کار میکنن و امریکا و اسرائیل مدت هاست که این ادعا رو مطرح کردن که حزب الله داره کمک میگیره از این افرادی که در اونجا هستن و یا نیروهایی که درگیر تجارت مواد مخدر هستن برای اصطلاح جمع‌آوری کمک مالی و دارن سعی میکنن حالا میخوان با این مسئله مبارزه کنن. حساسیت آرژانتین هم در رابطه با حزب الله به دو مسئله برمیگرده. یکی مسئله بمب‌گذاری که در سال 1994 در اونجا انجام شد در یک مرکز یهودی که شماره قابل توجه افراد رو به کشتن داد، و دوم این که آرژانتین در بین کشورهایی که در امریکای لاتین قرار دارن بیشترین جمعیت یهودی رو داره و بنابراین میشه فهمید که آرژانتین هم نگرانی های خاص خودش رو در رابطه با فعالیت حزب الله داره در اون کشور.
چه طرح و راهکارهایی رو اتخاذ کرده آمریکا برای مقابله با اینو نگرانی ها از فعالیت ها و ارتباطات حزب الله؟
عرض کنم که یک ماه پیش در وزارت دادگستری امریکا یک تیمی تشکیل شده به عنوان تیمی برای نظارت و دنبال کردن فعالیت‌های مالی و تروریستی حزب الله. قصد این هست که بخوان هرچه بیشتر حزب الله رو در منگنه بذارن از لحاظ صحنه‌های فعالیتش و شیوه‌هایی که به جمع آوری کمک مالی منجر میشه. برای همین هم دیدیم که چند روز پیش بیش از 7 شرکت رو در کشورهای مختلف افریقا و در لبنان در معرض به اصطلاح لیست تحریمشون قرار دادن. صحبتایی که امروز هم شده فکر میکنم در همین راستاست، برمیگرده به فعالیت‌های این تیمی که در وزارت دادگستری داره عمل میکنه. احتمالاً قصد این هست که حزب الله رو مجبور بکنن به انتقال افراد و فعالیت‌های خودش و اشتباهات احتمالی که حزب الله ممکنه در این مسیر مرتکب بشه که اونها بتونن رازهای بیشتری رو در رابطه با فعالیت‌های این گروه به دست بیارن.
و در پایان اینکه حزب الله لبنان به این نوع برخوردهای آمریکا چه واکنشی داشته؟
تا اونجا که من دارم هنوز واکنش رسمی ما از حزب الله ندیدیم، ولی احتمالاً انکار خواهند کرد و از سوی دیگه فکر میکنم به حجم فعالیت‌های شاید مخفیانه خودشون برای این نوع فعالیت‌ها اضافه خواهند کرد. واقعیتش این است که امروزه به خاطر مخارجی که جنگ در سوریه و یمن به حزب الله وارد کرده، حزب الله از لحاظ مالی هم این نگرانی رو داره که این جمع‌آوری کمک مالیش در امریکای جنوبی واقعا با مشکل جدی روبرو نشه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو میشنید با مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا. به رادیو فردا گوش میکنید. شهرام کریمی، هنرمند و نقاش ساکن آلمان که چند سالی است فعالیت‌های هنری خود را در آمریکا متمرکز کرده، این بار به عنوان برگزار کننده آثار ویدیویی 6 هنرمند زن از ایران را در موزه هنرهای معاصر نیویورک به نمایش درآورده. آقای کریمی پیش از این هم کارهای تجسمی 13 هنرمند ایرانی در آمریکا را در این موزه به تماشا گذاشته بود. درباره این نمایشگاه 6 زن هنرمند بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بر پایه قراردادی میان موزه هنرهای معاصر نیویورک و شهرام کریمی، این هنرمند ساکن آلمان پذیرا شده 2 نمایشگاه بزرگ از آثار تجسمی هنرمندان ایرانی در آمریکا و 6 هنرمند زن در ایران برای این موزه سازماندهی کند. اولین آن چندیست با شرکت 13 هنرمند ایرانی در آمریکا فعالیت خود را پشت سر گذاشته و حال نوبت به طرح و پروژه هنری دوم رسیده که اختصاص دارد به نمایش آثار ویدئویی 6 هنرمند زن از داخل ایران. این دومین حرکت فرهنگی هنری این روزها در نمایشگاه مانا زیر مجموعه موزه هنرهای معاصر نیویورک فعالیت دارد. شهرام کریمی، هنرمند نقاش، پس از 2 سفر به ایران و دیدن بیش از 60 ویدئو، کارهای این 6 هنرمند زن را برای نمایش در این موزه برگزیده. ماندانا مقدم، بهار صمدی، سمیرا اسکندریفر، ژینوس تقی‌زاده، بهار بهبهانی و شیرین آبدینی 6 هنرمندی هستند که کارهای ویدئویی آنها هر یک بر مسائل خاص اجتماعی دست گذاشته. شهرام کریمی که در حال حاضر در آلمان به سر می‌برد، درباره حال و هوای شماری از کارهای این زنان هنرمند اینطور به ما گفته.
این کارها رو کنار هم شما ببینید متوجه میشید که یک نگاه زنانگی و حس زن بودن در کلیت اینها نمود داره که ما در کار مردها نمیبینیم به این شکل. مثلا یکی از کارها یک کاری است از یه عروسی، کار سمیرا اسکندرفر، از یه عروسی توی دهاتی فیلم گرفته ولی نه شکل رئالیستی. عروسی یه دختر 13 سالش که بسته بندی شده میارنش و بعد تو بخش زنای روشو باز میکنن، به شکل عجیبی میرخصه. یکی از کارهای دیگه ماندانا مقدمه که خب یه زنی توی وانی ساده و موه خودشو میچینه، ما نمیبینیم، پاشو فقط میبینیم. یا یک کلاه سربازی هست از شیرین آبدینی که توی یخ آب میشه. بسیار هنری هستن ولی یک نمود اجتماعی و فرهنگ سیاسی با خودشون هم میکنن. کار ژینوس تقی‌زاده از هنرمندهای بسیار معروف ایران است. ژینوس یه ننی هست که یه بچه توش خوابیده و در واقع تمام مدت ما دست مادری رو میبینیم که این ننی رو تکون میده و سرودای انقلاب پخش میشه. بعد یکی دیگه از کارهای بهار صمدی هست، 4 تا پروژکتور پخش میشه رو دیوار، یه ترکیبی از آدما که تو هم همش دارن حرکت میکنن میدون مثل مینیاتورهای قدیم ایران. کار بهار بهبهانی هست که در واقع از یه کفش قرمز زن شروع میشه و این یه روی یک چرخی که فقط دور میزنه.
نمایشگاه آثار ویدئویی 6 هنرمند زن از ایران تا 10 فروردین ماه سال آینده در موزه هنرهای معاصر نیویورک فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.